Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu vesselam ala nebiyyina nebiyyir rahme ve bil gasimi Muhammed ve alihi amin. Selam aleyküm ve mehzere muhaharan ve beraberane dinami ve arzuya kabul ibadatı şubara dedim. من تو خودم کاش که این سالون کولری هم داشت، مخصوصا برای خانوما. خانوما بدونن که ثواب روزشون حداقل دو برابر مرداست. حالا من این دو برابر از طرف خودم گفتم، ولی حتما میتونم حساب بشه. بر این اساس گفتم که فرمودن هر عبادتی که سخت‌تر پاداشش بیشتر. و بالاخره گرما روزه در گرما و با مباحث انشاءالله امیدواریم که خداوند از همه ما و شما قبول کنه. من عرضم رو با یه تفصیلی در مورد همین عنوان بحث که فرمودن اعلام بکنم. عنوان جلسه رو دوستان فرمودن این باشه که حرکت به سوی خدا عاقلانه یا عاشقانه. ما با این یای بین عقل و عشق مشکل داریم. همین که میگی عاقلانه یا عاشقانه، یه پیشفرضی هست مثل این که با این که عاقلانه بودن یک حرکت با عاشقانه بودنش مثل این که گویا سازگار نیست و باید بین این دوتا یکیشون انتخاب کنیم. یه اکثر زحمت خاموش کنم، من خودم فیلمم سینما دوتا فیلم نمیشه با یک بلیت، اینو خاموشش کنم لطفا. اصل این که یه حرکتی یا عاقلانه است یا عاشقانه، یه پیشفرض که پیشفرض لاقل پیشفرض اسلامی و شیعی نیست. یه پیشفرضیست به ممکنه دعوای فیلسوف و صوفی برگرده در جهان اسلام به بخشی از فلاسفه و صوفیان، یا برگرده به الهیات مسیحی مثلا در دعوای عقل و ایمان، اما در فرهنگ الهیاتی اسلام با تفسیر اهل بیت ما نزاع و منازعه‌ای بین عقل و عشق نداریم، به این معنا که بگو آقا این حرکت اونم به سوی خداوند بالاخره عاقلانه باید باشد یا عاشقانه. پاسخ اینه که حرکتی عاقلانه عاشقانه است، چون این حرکت یه بُعد معرفتی داره که به جنبه عقلی ارجاع داده میشه و یه بُعد عملی و ارادی داره، تصمیم و اراده، که اون رو در قالب کلماتی مثل عشق صورتبندی میکنه. اما اگر مراد اینه که معرفت عقلی یا معرفت قلبی با کدومی که از این دو تا میشه به سوی خداوند رفت، بازم پاسخ معرفت شناسی اسلامی اینه که با هر دو، یعنی هر دو توأمان باید باشن، نه با درک عقلی محض و فیلسوفانه میشود فقط فیلسوفانه میشود به سوی خداوند حرکت کرد، نه با گام قلب بدون هیچ برهان معرفتی و نظری میشه رفت. این دوتا در واقع ترکیب میشن و ما با تلفیقی از این دو باید حرکت کنیم، این حرکت بزرگ و مقدس رو که تمام عمر ما رو تفسیر میکنه. راجع به همین که معرفت عقلی و معرفت عشقی آیا در تعارض با هم قرار میگیرن یا نه، به خصوص در حوزه معرفت الله، بحث‌های بسیار زیادی شده در فرهنگ اسلامی و فرهنگ‌های دیگه هم همینطور. در یه جایی شباهت‌هایی وجود داره و در مواردی اختلاف و تناقض. من اولا چون دوستان فرمودن مطالعات و فعالیت‌های قرآنی دادن، با این آیه کریمه اشاره بکنم. در سوره یونس آیه 100 و 101 می فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. در همین آیه مبارکه هم به بعد این به این بعد اشاره میشه که هیچ نفس انسانی اساساً امکان ایمان آوردن به خداوند و حرکت به سوی خداوند رو ندارد مگر به اذن خداوند، یعنی ایمان به خدا بدون اذن خدا محال است. این اشاره میشه به بعد کاملا الهی ایمان که کسی فکر نکنه اگر ما هزاران استدلال هم دست و پا کنیم ولی نفس ما، شخصیت ما لیاقت و ارزش وصول به درگاه الهی رو پیدا نکرده باشه این کافیست. نه، خداوند میفرماد تا اذن خدا تا خداوند اجازه ندهد هیچ کس نمیتونه به خداوند ایمان بیاره. این خیلی نکته مهمیه به لحاظ معرفت شناختی. آیات زیادی در قرآن هست که باید در حوزه اپیستمولوژی و شناخت معرفت و علم، معرفت شناسی در مورد اونها باید بحث بشه. شاید بیش از 100 آیه در قرآنه که نتایج بسیار مهمی تو حوزه معرفت شناسی داره و تو حوزه فلسفه علم. یکیش همینه: ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هیچ نفسی، هیچ انسانی، هیچ کسی نمیتواند به خداوند ایمان بیاورد مگر با اجازه خداوند. این به اون بعد غیر تئوریک، غیر نظری ایمان بیشتر اشاره داره. اما بلا فاصله بعد می‌فرماد و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. رجس یعنی پلیدی. خداوند پلیدی رو بر کسانی مهر میکنه و قرار میده و مقرر میکنه برای کسانی که کی لا یعقلون، کسانی که از عقل استفاده نمی کنند، اهل تعقل و درک نیستند، خداوند اونها رو در پلیدی قرار میده و مقرر میکنه. یعنی یک نسبت در بخش دوم آیه یک نسبتی قرار میده بین پلیدی یا رجس و فقدان ترک عقل، ترک عقلانیت. یعنی هر جا عقل نیست پلیدی هست، هر جا عقل هست پاکی هست. خب در یک آیه در صدر زیل آیه، در صدر آیه مسئله گره زدن ایمان به خداوند به اذن الهیست، در زیل آیه گره زدن عقلانیت با پاکی و فقدان عقل، ترک عقل، تعطیل عقل با پلیدی. در آیه بعد می‌فرماد اولا فرمان میده به نظر و تدبر در هر عالم طبیعت. قل انظروا ماذا في السماوات والارض. به بشریت بگو ای آخر پیامبر، به بشریت بگو به همه آنچه در آسمان ها و زمین است نظر کنید و دقت و تأمل کنید، به اونها بیاندیشید، فکر کنید، درست نگاه کنید. این ممکنه باید برگرده به اولا حتی وقتی از علوم طبیعی، از طبیعت شناسی. ببین انظروا ماذا في السماوات والارض، نظر کنید به همه اونچه در آسمان ها و زمین است. به یه معنا دست کم دعوت به چیز؟ طبیعت شناسی، علوم طبیعی. می‌فرماید اگر عقلانیت توحیدی عقل نباشه، هرچند معرفت حسی باشه، گرچه دعوت به معرفت حسی میشه اما کافی نیست. و ما تقمل آیات و نور ان قوم لا یؤمنون. بگو نگاه کنید به آسمان ها و زمین، دقت کنید، مطالعه کنید، اما کسانی که نمیخوان ایمان بیارن، چون ایمان یک لوازمی داره، یک مسئولیت هایی میاره، یک مشکلات عملی ظاهر درست میکنه. فرمود این آیات و این انذارها و اخطارها هیچ فایده ای برای کسانی که نخوان ایمان بیارن نخواهد داشت. یعنی مسئله فقط معرفتی نیست که بگه آقا از نظر معرفتی دو تا چهار تا برای من حل شد، وقتی یه چیزی به لحاظ نظری حل شد دیگه حتما بهش ایمان میارم. نه، ممکنه به لحاظ نظری حل شه و بازم اراده نباشه، علم باشه، اراده نباشه. یعنی عقل باشه، عقل به مفهوم خاص البته، اما عشق نباشه. آیه 105 می‌فرماد ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. عقل یا عشق می‌فرماد که رو تو به سوی دین بکن، به سوی حقیقت بکن، این حقیقت فطریست، حنیف باش. حنیف یعنی حقیقت طلب، هر کی دنبال حقه حنیفه، و محال کسی حنیف باشد و اهل جهنم بشه. چون اگه حنیف باشی ولو مسلمان نباشی ولی دنبال حق باشی، خداوند راحت نمیکنه و میرسوند به حق. میفرماد که این دین حنیف است. اقم وجهک، چهره روحش خودتون رو به سوی این دین که فطری و حنیف و روح به حق داره اقامه کنید. صورتتو به این طرف برگردون و لا تکونن من المشرکین. این کار رو بکنی دیگه نمیتونی مشرک باشی. یعنی اگر حنیف باشی نمیشه مشرک باشی. حالا این فطری بودن لزوماً بحثای فلسفی دیگه، مباحث عقلی به مفهوم فلسفی خاص نیست. ممکنه کسی فیلسوف باشه ولی حنیف نباشه. حتی عرفان نظری اصطلاحات عرفانی هم نیست. ممکنه کسی کتاب به حوزه عرفان نظری نوشته باشه اما خودش حقیقتاً نفس شخصیتش حنیف نباشه. چنانکه ممکنه امثال بنده یه حرفا رو با شما بزنن اما حقیقتاً خودم به اینا باور نداشته باشن. این هم یک نکته که می‌فرماد اگر حنیف باشید، دنبال حق باشید، مریض نباشید، خداوند تو رو در شرک نگه نمی‌داره. اگه حق طلب باشی میاد به سمت این دین و به سمت توحید. و بعد خداوند رو میکنه، خطاب میکنه به بشر که لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقتی بهت میگه موحد باش، مشرک نباش، یعنی که رو به هیچ سمتی نکن جز خدا، چون هیچی جزو نه به تو حقیقتا نفع میرسونه نه ضرر. خداوند میفرماد دو تا چهارتایی داریم با تو میگیم به کسانی که هیچ کس دیگری را، هیچ موجود دیگری را که به تو نه نفع میرسونه حقیقتا نه ضرر و تو فکر میکنی به تو نفع و ضرر میرسونن، اونها رو فرا نخوان. نفع و ضرر انسان دست اونها نیست. فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين. اگر جز خداوند سراغ هر کس و چیز دیگری رفتی، توهم میکنی که نفع تو در دست اوست یا ضرر تو در دست اوست، فهمید اگه این کار رو بکنید تو جزء ستمگرانی، نه درجه اول به خودت ظلم کردی، چون کلاه خودتو برمیشی. هیچ کس همه هیچ کاره این دنیا هیچ کس کاره نیست جز الله. اینا کلماتیست که خداوند داره بمونه فرماد محور همه محاسباتت رو خدا قرار بده. حنیف باش، فطری باش و فطرت الله تو رو به این سمت میبره. این یک نکته. پای آیه قرآن عرضم شروع کردم. حالا سه تا محور من فقط عرض میکنم، دوستان به این سه تا درجه بفرمایید. ما سه تا راه حل دست کم داریم توی حوزه عقل و عشق. یک راه حل که در واقع بنبسته، به دلیل که حالا عرض میکنم چرا بنبست شد، نگاه مادی به حقیقت هست که عملا هم رو عقل و هم رو عشق قلم قرمز میکشه. چون اگر ما قائل به اصالت ماده شدیم، نه عشق حقیقتا عشقه، چون عشق حتما یک سهمی از تجرد و معنویت در عشق باشه تا عشق باشه، و الا شهوت میشه، میل میشه، اما عشق نیست. میدونیم فرق شهوت و عشق یکی از تفاوتاش اینه. حتی حالا همین عشق زمینی یکی از تفاوتاش همینه. در همین عشق زمینی بین مرد و زن، شهوت هر کسی طرف رو برای خودش میخواد، یعنی الف به رو میخواد، اما به خاطر الف، به خاطر منافع خودش، به خاطر لذت خودش، آرامش خودش و هر نیازی که داره. اما در عشق، عشق چیزی فراتر از شهوته. در عشق الف به رو میخواد به خاطر به، نه به خاطر خودش، نه به خاطر الف. لذا شهوت تاریخ مصرف داره اما عشق تاریخ مصرف نداره. شهوت تا وقتیست، تمایلات دنیوی تا وقتیست که به فرد لذت و منافع مادی و دنیوی ببخشه. از لحظه ای که دیگه این لذت رو به اون نمیده، یا یک لذت جایگزین پیدا میشه دیگه اون شهوت منتفی میشه یا تبدیل میشه به شهوت دیگه. اما عشق چون معنویست تمام نمیشه، تمام نمیشه. صورت چهره عشق، صورت عشق رو به خود فرد نیست، رو به دیگریست، اما صورت شهوت رو به خود فرده. حالا اگر در همین عشق زمینی بخوایم مقایسه بکنیم، مقایسه کنید بین رابطه مثلا دوست دختر و پسر با رابطه زن و شوهری که عاشق همن، نه زن و شوهر تحمیلی که فقط هر کسی خود مهورانه به منافع خودش داره نگاه میکنه که او عملا اونم عشق نیست. در رابطه دوست دختر و پسر تا وقتی به هم احساس نیاز میکنن که خود طرف لذت ببره و منافعش کم میشه. از لحظه‌ای که خطری این منافع رو تهدید بکنه دیگه هیچ پیمان مقدسی وسط نیست، چون مبنای این رابطه منافع من بود، یک طرفه بود. اما اگر عشق آمد، حتی اگر طرف از منافعی که برای من داشته افتاده، سنش رفته بالا، قیافش تغییر کرده، نیازهای من رو دیگه ارضا نمی‌کنه اونجوری که دلم می‌خواد، نیازهای تو رو دیگه ارضا نمی‌کنه اونجوری که دلت می‌خواد، اینجا چون چهره شما به طرف خودت نبود بلکه به طرف او بود، یعنی برای یک هدفی بالاتر بود، هیچ وقت عشق کمرنگ نمیشه، فتیلش پایین نمیاد. مثلا شما گاهی می‌بینید پیرمرد پیرزنایی که دیگه از دوره شهوترانیشون گذشته ولی چنان با عاشق و معشوقن و با هم رابطه گرم دارن که اصلا انگار ظاهر همدیگر رو نمیبینن. این یک نمونه، یک مثال ساده از تفاوت عشق و شهوت. در تفکر اسلامی شهوت نفی نمیشه اما در خدمت عشق قرار میگیره، زیر چتر عشق قرار میگیره. حالا میاد سراغ موضوع خودمون. اگر عشق صرفا مادی شد، یعنی خودخواهانه شد، یعنی یکی از دو طرف عشق یا هر دو طرف، حالا چه دو تا انسان باشن چه انسان و رابطه انسان با به اصطلاح خدا باشه، اگر مادی شد یعنی صرفا خودخواهانه و نگاه سکولار حتی به خدا و به دعا و به عشق شد، اون وقت طبیعی است که به شدت متزلزل خواهد شد. این اتفاقی است که در دوره‌های حالا بعضی هایی نسبت میدن به مدرنیته و اینا، من اصلا قائل نیستم به این مسئله. این چیزی که مثل که قبلا جهان شرق و غرب و عالم همه مؤمن و موحد و عاشق و اینا بودن، یه مرتبه توی چیز دیگه 300 سال بودن از غرب به بعد شروع شدن همه مادی شدن از اونجا به بعد. این اصلا تصور غلطیه. ایمان و کفر مربوط به مدرنیته و سنت و عرفا میشه. این تقسیم سنت و مدرنیته و اینا اصلا بسیاری از در بسیاری از علوم قدرت تفکر رو از ما گرفته. ما سنتی و مدرن نمیشناسیم سنت و مدرنیته. ما با معیار ما حق و باطل اسلام و کفر عدل و ظلمه، میخواد سنتی باشه میخواد مدرنیته باشه. ما ظلم داریم مربوط به دوران ما قبل مدرن، دوران قبل هم داریم مربوط به دوران جدید. عدل و حق محوری هم داریم چه در دوران جدید چه در دوران کهن. اصلا حقیقت رو با زمان تقسیم نکنیم، حقیقت با معیارهای نظری باید تقسیم بشه. یا عاقلانه هست برهان داره یا نداره، یا عادلانه هست در عمل یا نیست. این امرار در 200 سال گذشته تحت عنوان مدرنیته و جهان جدید، جهان مدرن، یه وعده هایی دادن به بشر و یه تعهداتی هم کردن، یه عهدی هم بستن. به وعده هاشون عمل نکردن اما به اون عهدی که بستن و قسمی که خوردن عمل کردن. عهدی که بستن این بود که ما به اسم عقلانی سازی، به اسم افسون زدایی از جهان، راز زدایی از جهان، تحت عنوانی که همه مفاهیم میخواد علمی به مفهوم تجربی و عقلانی بشه، عملا مدرن به این مفهوم، مدرنیته به این مفهوم، جهان رو افسون زدایی میکنه. مرادشون از افسون خرافات نبود یا فقط خرافات نبود، هر چیز ماورای مادی رو اینا افسون نامیدند. علم مساوی شد با تجربه حسی، اخلاق مساوی شد با لذت و منافع من، منفعت محوری، فایده محوری، بنابراین افسون زدائی مساوی شد با قداست زدائی از آدم و عالم. به این عمل کردم، یعنی گفتن آقا دیگه هیچ امر مقدسی وجود نداره، نه خدا، نه وحی و نبوت، نه حریم انسان، نه حقوق انسان، اینا دیگه بود قداست معنوی ندارند. اما این وعده‌ای که دادن که بشر رو در همه جهات در دنیا به رفاه و امنیت و آزادی و آرامش و آسایش و برابری و اینا میرسونیم، به هیچ کدوم از این وعده‌ها عمل نشد. جهان در دوره‌ای که ما داریم به سر میبریم، که دیگه از دوره مدرن هم به قول اینا جلوتر رفته، وارد عصر پست مدرن و فرا مدرن و اینا شده، جهان در تاریخ خودش شاید کمتر وقتی و شاید هیچ وقت اینقدر خشن، اینقدر بیرحم، اینقدر پرکشتار و پرجنگ، اینقدر بشر بیگانه از هم هیچ وقت نبوده. رسانه و ارتباطات جلو آمده، اما ابزار ارتباطات قوی شده، اما ارتباطات انسانی ضعیف‌تر داره میشه روز به روز. صله رحم، ارتباط با خویشاوندان داره روز به روز کمتر میشه. دوستی و محبت با فداکاری توأم بود کمتر و ضعیف‌تر میشه. این معنیش اینه که لزوماً اینطور نبود که هرچه ابزار ارتباطات پیشرفت بکنه، خود ارتباطات هم، یعنی ارتباط انسان‌ها با هم دیگه هم بیشتر بشه. اتفاقا هرچی جلوتر آمده انسان داره تنهاتر میشه. میزان افسردگی و خودکشی در تاریخ بشر هیچ وقت به اندازه امروز نبوده. شما میدونین هیچ وقت در تاریخ به اندازه الان خودکشی نمیشه؟ خب بشر داره مدام مرفه‌تر میشه که ابزار ارتباطات بیشتر شده. چرا پس تنهاتر میشیم؟ چرا افسردتر؟ چرا خودکشی بیشتر؟ اینا نشون میده که اونی که گفتن زدوده شد افسون نبود، بلکه یک حقیقت متعالی بود که تحت پوشش اصالت سود مدرن حذف شد از زندگی. یک عقلانی کردن جهان داریم در تعریف اسلام، یک عقلانی کردن جهان در تعریف با تعریف سکولار مطرحه. عقلانی کردن جهان در تعریف اونا به این معنا بود که بله دیگه ما بگیم هر مضمون غیر مادی و فرامادی و هر معنای مقدسی رو باید از زندگی حذف کرد. این یعنی تعطیل عشق. اصلا با نگاه مادی به عالم و آدم دیگه عشق محال است. نه فقط عشق به خدا محاله، عشق به انسان هم دیگه محال میشه. چون اگر شما تفسیر مادی از انسان رو پذیرفتی، انسان هیچ تفاوتی با حیوانات دیگه نخواهد داشت. محبتش به فرزندش و به همسرش صرفاً غریزی است. غریزه‌ام می‌دونید تا وقتی که دیگه منافع خودت به خطر نیفته. اگر فقط غریزه باشه، اشتباه نکنید عشق رو با غریزه. یه آزمایشی کردن، میمونی رو انداختن توی قفس فلزی و زیرش رو داغ کردن با بچه‌ش گذاشتن اونجا. اولی که کف این سلول داغ شده بودش، این میمون ماده بچهشو بغل میگرفت که بچه نسوزه و پاهای خودش میسوخه، پاهاشو این خلاصه برجه برجه میکرد، میپرید که پاهاش نسوزه. تا یه حدی این کارو کرد، از یه حد به بعد که داغتر شد، که دیگه این کف اتاق داشت سرخ میشد، دیدن بچهشو انداخت، خودش رفت و بچهش ایستاد که خودش دیگه نسوزه. ببین غریزه تا آزمایش خیلی زشتی ها، ولی این کار کردن. غریزه تا اینجاش دیگه، یعنی از یه حد به بعد که زن و شوهر، فرزند و پدر، مادر اینا احساس بکنه که دیگه داره همه چیز خودش به خطر میفته، از این لحظه به بعد خیلی کم و استثنایی شاید نباشه، مگر یه چیزی، اگر مواردی هم میبینید هست، یه چیزی غیر از غریزه دخالت کرده. معنویت باید دخالت کنه. غریزه هیچ وقت به انسان اجازه نمیده، چون کسی که از بچه‌ش هم داره دفاع میکنه برای خوشامد خودشه، چون اگر نکنه خودش زجر میکشه. دیدید بعضیا تو سر چهار راه مثلا میبینه بچه فقیری میاد شیشه ماشین رو پاک میکنه زیر برف، این یه چیزی برمی‌داره بهش میده، ولی نه از باب این که وظیفه منه، این حق الله و حق الناس، این بنده خداست، من وظیفه دارم. میدونی از این باب میگه که یه لحظه فکر کردم بچه خودم، یعنی خیلی هم میگن یه لحظه فکر کردم بچه خودم و خواهر خودم و برادر خودمه. این یعنی بازم خودخواهی، یعنی شما بازم بنده بازم به خاطر اینکه اگر این بچه خودم بود، فرزند خودم بود، الان تو برفا، باز من ناراحت میشدم، به خاطر اینه باز میخوای کمکش کنی. اینم خودخواهی. یک نگاه دقیقتر و لطیفتری هست اینجا و اونی که اصلا با قطع نظر از اینی که این کی هست. مثلا خبر میدن یه هواپیما، اینا رو میخواد بگم برای که تفاوت غریزه و عشق، غریزه و معنویت روشن بشه. خبر میدن به شما یه هواپیمای سقوط کرد، یکی از بستگان شما یا دوستان شما، فامیل شما تو هواپیما بوده، ناراحت میشید. بعد خبر میدن که چند نفر از مسافرها زنده موندن. تو لیست اسامی میگن اتفاقا این فامیل شما هم هست. میگه خب الحمدلله، خب خوب شد. یعنی من از نجات بعضی آدم ها تو پرواز ذاتن خوشحال نشدم، از اینکه این هم بستگان منه و یه جوری به من مربوط میشه من خوشحال شدم. اینم خودخواهی، اینم غریزه است. اگر از غریزه رفت یه قدم اوورتر که شد معنویت و عشق متعالی، من حذف میشه. من که حذف شدم، یه مرتبه میبینید ارزش ها و ضد ارزش ها یک معنای دیگه پیدا میکنه. یه مثال دیگه که چجوری من دخالت میکنه، ظاهرش اخلاق و معنویت اما در واقع دروغه، اخلاق و معنویت نیست. ما وقتی که میخواییم یک ماشینی رو از کسی بخریم، چقدر دقت میکنیم که این وسیله درست باشه؟ وقتی که میخواییم بفروشی، چند نفرن که همینقدر دقت کنن که دارن ماشین سالم میفروشن به خریدار، دیگه کسی تقریبا پیدا نمیشه. چرا؟ چون این وسط اون لحظه‌ای که میگه آقا این ماشینی که داری به من میدی قیمت اینقدر بهت میدم، چرا عادل نیستی؟ شما به اون میگید چرا من اینقدر وجه پول دادم به ماشین رو بدم، چرا ماشین سالم به من نمیدی؟ تو عادل نیستی. خیلی خب درسته که او عادل نیست، ولی آیا درسته که تو واقعا عدالت خواهی؟ اگر راست میگی جاتون رو که عوض کنید، یعنی او بیاد این طرف نیست، شما برو اون ور نیست، بازم جناب عالی همینقدر دغدغه عدالت رو داری؟ وقتی میگه که ما نداریم، ما وقتی میخوایم یه خونه بخریم خیلی دقت میکنیم که خراب نباشه، ولی میخوایم همون خونه رو بخوایم بفروشیم دیگه اصلا دقت نمیکنیم که خراب نباشه، بلکه یک جایی هم میدونیم خرابه، سعی میکنیم طرف مشتری متوجه نشه. ببینید اینا فرق اخلاق واقعی با اخلاق سوری است. هواپیما سقوط کرد، یه عده نجات پیدا کرد، اه چقدر خوب. حالا اگه میگفتن فامیل شما، فامیل ما جز او امواته، جز او اونایی بوده که تو اون سقوط کشته شدن، اونایی که زنده موندن هیچ ربطی به من ندارن، آیا همونقدر خوشحال میشی یا نه؟ نه. وقت در روایت میفرماد که یک علامت مسلمان و شیعه اینه که خیلی سخته حرف زدنش آسونه، که هر کس هر جا هست در هر رابطه انسانی با دیگران هر اقدامی میخواد بکنه، اول خودش رو جای طرف مقابل بذاره بعد اقدام کنه. مثلا خریدار خودش جای فروشنده بذاره و فروشنده یه لحظه خودش رو خریدار تصور کنه، هر کسی خودش رو جای اون طرف میز بذاره. زن و شوهر همینطور. زن ببینه اگه این حرفی که من زدم، یا شوهر این حرفی که به همسرم زدم و این کاری که با او کردم، اگر او با من میکرد، اگه او همین حرف رو به من میزد، اگه او رفتار رو با مثلا پدر مادر من میکرد، چه حالی به من دست میداد؟ و اگر این اصل رو بگذاریم یه مرتبه ببینید جهت‌گیری بازارهای ما، دانشگاه‌های ما، حوزه ما، خانواده، سیاست، احزاب، انتخابات، همه چی یه مرتبه مسیرش عوض میشه. همه هم شعار اخلاق و معنویت میدن، همه هم شعار عشق و عشق به خدا و عشق به خلق و اینا میدن، ولی اکثر اینا سوریه، اداست، دروغه. اکثرش میگه همه اینا به شرط من، به شرط من. وقت پیامبر فرمودن که اون لحظه ای شما اخلاقی هستید، مؤمن هستید که خودت رو از محاسبات بذارید کنار و خدا رو محور محاسبات قرار بدید. اون لحظه که خودتو حذف کنی، منافع دنیوی خودتو حذف کنی، یعنی پای معنویت بیاد به میان، اون وقت عدالت معنا داره. ببینید نتیجه این بخش از عرازم، بدون معنویت حقیقی عدالت محال است. یعنی با نگاه مادی به انسان و جهان محال عادل میشه. بدون نگاه معنوی و توحیدی عشق محاله. خودخواهیه، ظاهرش عشقه، عشق مشروطه تا یه حدیست، از یه حد به بعد دیگه نیست، عوضش میکنی، میندازیش دور، میری سراغ یک دیگه، چون اینجا خودت محورشی، ما محوریم. خب حالا نفسانیت وقتی که معنویت از عالم حذف شد، یعنی قداست زدایی شد تحت عنوان اصول زدایی، عملا نفسانیت میاد به جای، یعنی من به جای خدا و حقیقت می‌نشینه. وقتی که عشق منتفی است، معنویت گرفت، عشق دیگه عشق حقیقی دیگه نداره. عشق هم خریدنی، استیجاری، موقتی و مشروط. بنابراین اینکه همه تمرکز تو تفکر مادی اومد و بحث کفایت ابزاری و تأمین منافع ما تحت عنوانی که جهان رو از افسون و راز داریم تهی و پاکسازی میکنیم، ولی در واقع اتفاقی که افتاد این بود که قداست انسان خودش منتفی شد. دیگه جان انسان مقدس نیست، دیگه حریم انسان مقدس نیست. ببینید این احکام که در اسلام میگه که ما، یعنی ما خودم و بعضی از شما، ما رعایت نمی کنیم، اینا همش قداست سازی برای انسانه. مثلا میگه غیبت، میگه غیبت یعنی انسان مقدسه، انسان حرمت و حریم داره، در غیاب هیچ کسی اجازه ندید به او حمله بشه، به شخصیت او حمله بشه. خب قرآن رو در حد یک حکم بسیار مهم شرعی قرار میده و حریم انسان رو مثل حریم خدا مقدس میکنه. اگر قداست زدائی و حذف خدا و معنویت از عالم شد، طبیعی است که قداستی برای انسان و حرمتی برای انسان نمیمونه، قداستی برش نمیمونه. این که خداوند میفرماد چه گوشت جنازه کسی رو بخوریم، چه در جلسه ای که او نیست علیه او سخن بگیم، اینا مصابست. اینه فرهنگ قرآن، اخلاق قرآن، ایناست حریم انسان در قرآن. چه از بدنش بکنی و بخوری، همینقدر اشم ازاز آور و همینقدر جنایته که وقتی تو جلسه من نیستم شروع میکنه حمله کردن به شخصیت من و کسی از من دفاع نکنه، من نیستم از خودم دفاع کنم. خب اینا یعنی انسان قداست داره. یعنی خداوند در قرآن میفرماد انسان، حیثیت و آبروی انسانها، کرامت انسانها، همه آدم های معمولی که کوچه و خیابون، اینا حریمشون مقدس خداییست. با معنویت انسان، با توحیده که انسان قداست پیدا میکنه، عشق معنی پیدا میکنه، نه فقط عشق به خدا بلکه عشق به انسان. بنابراین اتفاقا ما طرفدار عقلانی شدن زندگی، عقلانی شدن نهادهای اجتماعی، عقلانی شدن آموزش پرورش تعلیم و تربیت هستیم. اتفاقا ما طرفدار افسون زدایی هستیم. منتها افسون چیست؟ بزرگترین افسون سکولاریزمه. خود بزرگترین خرافه این عصر اصالت دنیا و سکولاریزمه. و شرک، کف، اینا همه افسون هم، اتفاقا باید افسون زدایی کرد. ولی اون چیزی که حذف کردیم تحت عنوان نوگرایی و پیشرفت از زندگی بشر، که انسانها دچار اضطراب عمیق شدند به حدی که امروز میدونید در شهرهای بزرگ در دنیا، همین تهران هم داره همینطور میشه، بسیاری از مردم با قرص میخوابن، داروی مصرف داروهای آرامبخش و خواب‌آور و مسکن و اعصاب، شاید تو همین جمع بعضیا باشن که از این قرصا مصرف میکنن. قرصای قانونیشو میگم، ما او اکس و غیر قانونیاش ایناشو من نمیگم، همین قانونیاش همینه که اطباء به اصطلاح تجویز میکنن. چجوری شده بشر افسون زدایی به اصطلاح کرده، پیشرفت کرده و بدون قرص دیگه خوابش نمیبره، بدون دارو دیگه مردم همدیگر را خیلی جاها نمیتونن تحمل کنن، مدام تیکای عصبی دارن. اینا مربوط به مسائل اقتصادی نیست، چون اتفاقا در جوامع و خانواده هایی که مرفه ترن این مسائل بیشتره. بچه پولدارا بیشتر قرصای آرام بخش میخورن تا بچه های خانواده های فقیر. پس مشکل اقتصادی نیست، مشکل اضطراب روحی است. مشکل اینه که عشق نیست. وقتی رابطه ما با خدا قطع میشه، رابطه ما با خلق هم خراب میشه و قطع میشه. پیامبر فرمودن که هر کس رابطه شو با خداوند درست کنه، یعنی عشق به خدا با مبنای عقلانی درست تعمیل میشه، خداوند رابطه او با مردم رو درست خواهد کرد. یعنی عشق و تفاهم و محبت و عواطف و احساسات انسانی در جامعه بین انسان‌ها با هم اصلاح میشه. حالا ما اینا رو تقصیر خیلی چیزا میندازیم، تقصیر تورم، گرانی، آلودگی هوا، اینا البته اونها هم مؤثره، من نمیگم نیست. گرانی مؤثره، در اینکه آدم استرس و عصبانیت و اینا بیاد سراغش، یعنی وقتی اجاره خونت بالای و اجاره سر ما تموم شده معلومه که عصبانی میشیم، الکی دعوا میکنیم و همه. وقتی تو خیابون تو ترافیک یک ساعت گیر میکنی سر و صدا و دود و اینا، معلومه که پرخاشگری میاد سراغ آدم. اما سراغ کی میاد؟ خیلی دیگه هم مثلا تو همین شرایط ما و شرایط بدتر از ما زندگی میکنن و آرامش دارن. اینا علت تامه نیست، اینا مقتضی است، زمینه است، اونی که حقیقتا علت در درون انسان. بنابراین اینکه آقا ما در دوران جدید تسلط بر طبیعت بیشتر شده، بله شده، اما معنا کجاست؟ درک این که آقا کل عالم پیشرفت میکنه اما همه چی خالی و دچار خلاء و تهی از معنا بشه، اسمشو بذاریم افسون و راز هر ایمانی رو، اسمشو بذاریم که اساطیر رو و او آنات آینی رو گذاشتیم کنار و اینا همه اسطوره بودن، اتفاقا اساطیر جدیدی درست کردیم. دقت کنید، ظاهرش اسطوره زدایی بوده، اسطوره های قدیمی رو گذاشتی کنار که البته اون ربطی به دین نداره، چون خود قرآن صریح میفرماد نبوت در نقطه مقابل اساطیره، اسطوره است. اصلا کفار میگفتن که این حرفایی که پیغمبرها به ما میزنن اینا چیزی نیست جز همون اساطیر قدما، اونا میگفتن اینا اسطوره است. اتفاقا قرآن آمد برای اسطوره زدایی و افسانه زدایی، قرآن آمد، وحی آمد برای مبارزه با خرافات. منتها این خرافه‌ای که قرآن میگه شرک و کفر و خرافات واقعی است، خرافه و افسونه که اینا گفتن، کم کم نتیجهش رفت سراغ این که معنویت به توحید و عشق حقیقی منتفی بشه. خب وقتی معنویت توحیدی و حقیقی رفت کنار، یعنی عشق عقلانی وقتی رفت کنار، چی به جاش میاد؟ خرافه. خرافه. اتفاقا امروز جوامع مادی جزء و خانواده های مادی بین خود ما ها جزء خرافی ترین جوامع و خانواده ها هستن، چون انسان فطرتا میفهمه این عالم فقط ماده نیست. بعد وقتی توحید رو نپذیرفت میره سراغ معناسازی، معناهای قلابی، معنا پردازی و اینا، وارد حریم اسطوره و خرافات میشه. باید اونا بعد گفتن که آقا ما اشتباه کردیم، جهان رو راز زدایی کردیم، دوباره بریم جهان رو رازمند کنیم، دوباره اساطیر رو بسازیم، افسون رو برگردونیم. اگر زندگی یه بخش راز آمیز نداشته باشه، همه خودکشی میکنن یا قرص و داروی اعصاب باید بخورن یا مدام درگیری باید باشه، خشونت و جنگ. بنابراین یه جوری برش کردیم. اینا فکر کردن معنویت ساختنی و پرداختنی است، در حالی که عشق و معنویت اگر پایه‌های عقلانی و معرفتی درست نداشته باشه نمیتونه بمونه و نمیتونی تو اراده کنی یک کلید رو بزنی معنویت بیاد، یک کلید بزنی معنویت خاموش میشه. اگر معنویت پایه‌های عقلانی نداشت و خاموش شد، افسون بود، دیگه روشن نمیشه. اینا با تصور و توهم درست نیست. کسانی که گفتن اعلام ختم تفکر اوتوپیایی به اصطلاح بکنیم، که مسئله اصلی ما اینه که یه بحرانی در معنویت به وجود آمده، این بحران هم خودمون به وجود آوردیم، چون مبانی قدسی زندگی معنوی رو زدیم زیرش، خدا رو تبدیلش کردیم به موجود فرضی و قراردادی و خیالی، و مذهب رو کلن دیگه از مرکز زندگی حذفش کردیم و در حاشیه موند. هر کس هم اسم مذهب رو متهم شد به بنیادگرایی و از این قبیل، طبیعی است که دوباره نمیتونه به اون عرصه برگرده، چون با تفکر مادی وقتی که در حوزه علم، فلسفه علم شما نگاه مادی رو حاکم کردی، گفتی خداوند نه در حدوث پدیده های عالم طبیعت، نه در بقای اونها دخالتی نداره و نقشی نداره و فقط یک زنجیره بسته مادی طبیعی رو تعریف میکنی که از الف به جیم جیم دان، و از خودت نمیپرسی که چرا الف علت به و به علت فاعلی جیم و جیم منشأ یا علت اعدادی داله، اینا خود به خود این علیت ها معنا پیدا نمیکنه. طبیعیست که وقتی اصالت طبیعت بر ذهن حاکم شد و سکولاریزم در حوزه علم و فلسفه و فلسفه علم مسلط شد و دیگه هیچ توضیح قانع کننده‌ای برای درک مبدأ و غایت جهان پیدا نشد و گفتی یک الگوی تکرار شونده مادی بدون توضیح عقلی و بدون توضیح که بشه عشق رو و ایمان رو توجیه بکنه، با اینا عملا از درک ماورا و تبیین ماورا طبیعت محروم شدیم. طبیعتا وقتی جهان و انسان ماده محض شد، دیگه عشق به چی؟ عشق کی به چی؟ انسان ماده است، جهان ماده است، عشق کی به چی؟ اصلا عشق یعنی چی؟ در عالم اصالت ماده عشق منتفی است، نه فقط عشق به خدا، عشق به انسان هم منتفی است. از زمان نیوتن تا الان یه اعتقاد جزمی پیدا شد که علتهای فوق طبیعی رو سراغش لازم نیست بگیریم. علل مادی، زنجیره ارضی علل مادی کافیست. ما نه که کافیست، به دانستن بیش از آن نیازی نیست. خب بعد لوازمی داشت تفکر. اگر زنجیره ارضی علل مادی و طبیعی برای درک عالم کافیست که کافی نیست، اون وقت اگر عالم مبدع و غایتی نداشت، یعنی ماده معنا نداشت، یعنی عالم ملک ملکوت نداشت، یعنی انسان و جهان نه نقطه شروع معنیداری داره نه نقطه بازگشت معناداری، یعنی انا لله و انا الیه راجعون دروغه، با این تفسیر، با این نگاه شما هرگز برای هیچ چیز فداکاری نباید بکنید. مادر برای فرزندش فداکاری نباید بکنه، اشتباه میکنه. باید برای غریزه مادری، عاطفه مادریش باید چشم بپوشه. زن و شوهر نباید برای هم فداکاری بکنن. یعنی به معنی که مرد ببینه که نیازی به زنش نداره، یا این نیاز رو با یک زن دیگری برآورده میکنه، یا زن ببینه نیازی به شوهرش دیگه نداره و این نیاز خودش رو از طریق دیگری تامین میکنه، دیگه هیچ منطق چرتک اندازانه‌ای نیست که بتونه کنار هم بگرده. چرا مراقب بچهش باشه؟ برای چی من باید فداکاری کنم برای یک کسی دیگه ای که هیچ تضمینی نیست که او بعداً متقابلاً برای من فداکاری بکنه یا نکنه؟ ببین همه چی معناش از دست میده. چرا تو معامله خیانت نکنم؟ خب کسی بینی سوال جواب بده. اگر عالم و آدم مبدع و معاد معنادار نداره، یعنی زندگی معنا نداره و همه چیز مادی محضه و محور عالم منم، من از شما سوال میکنم، آیا احمق ترین فرد عاشق ترین فرد نیست؟ آیا احمق نیست کسی که برای کسی دیگه فداکاری کنه؟ هر کسی برای خودشه. حتی دو نفرم با هم دوست میشین، شما سه چهار نفر با هم دوست میشین، تا لحظه با هم دوستی که منافع تو تعمیل میشه، از یک لحظه بعد یادت میره. بذار تو روایت دیدم فرمودن که دوست واقعی رو بعد از حداقل سه بار عصبانیت میشه شناخت. یعنی سه بار از دستت عصبانی بشه و درست امتحان پس بده، اون وقت میتونی اعتماد کنی که واقعا دوست. در روایت فرمود حتی به نزدیکترین دوستت همه چیز تو نگو. 100% صاف و بیمانه نباشه، چون کاملا این امکان وجود داره که فردا دشمن تو بشه. نه اینقدر فاصله ها رو حذف کن که هیچی بین او و تو نمونه، نه فاصله دور باشه. ولی فداکاری چرا؟ اصلا یکی از علائم دوستی و عشق بین دو نفر، دوستی های معمولی که بین افراد وجود داره، میزان آمادگی فرد برای فداکاری برای دیگری است. حالا ما سوال میکنیم، اگر علتهای فوق مادی و فوق طبیعی و تا فرشتگان، تا خدای متعال، تا قیامت از مبدا و معاد اینا نفی شد که عالم و آدم بدون مبدا و معاده، یعنی بدون معناست، بدون غایته و اصالت ماده شد و همه چیز فقط بر اساس علل طبیعی تفسیر شد. دیگه علاوه بر علل طبیعی، علل ماوراء طبیعی رو انکار کردیم. و سوال اینه که آیا نفی عشق و حتی نفی عقل نشده؟ چون خود عقلم الان جاش و فرصت نیست بحث کنیم، خود عقلم نمیتونه مادی بشه. فیلسوفان مسلمان اثبات کردن که علم مجرد است، علم آگاهی مادی نیست، حتما غیر مادی است، ابزارش مادی ها، یعنی سلولای مغزی، نگاه، چشم، تجربه، درک حسی، اینا ابزار علم ممکنه مادی باشه، اونم نه همه علم، بخشی از علم، اما خود علم مادی نیست. حدود 10 برهان و استدلال فلسفی داریم برای اینکه علم آگاهی نمیتونه مادی باشه، عقل محاله که مادی باشه. بنابراین با مبنای اصالت ماده شما نه عقل دارید نه عشق، نه با عقل نه با عشق، نه به سوی خدا نه به سوی خلق نه به سوی انسانهای دیگه نمیشه رفت به نزدیکشون. اگر تنها تبیین قابل قبول تبیین ماشینی و تجربی بود و گفتی تبیین قایی تبیین غیر علمی است، و اگر گفتی که جهان رو فقط با تفسیر مادی میشه فهمید و شناخت، وقت ارجاع میدیم شما رو به بزرگترین متفکران مادی و ماتریالیست دوره جدید، کسانی مثل راسل که این جملهش خیلی مشهوره. راسل میگه که من یه کتابی داره تحت عنوانی که چرا مسیحی نیستم، استدلال میکنه که نباید نمیشود مسیحی بود. بعد فراتر از اون میره میگه من اصلا میخوام اثبات کنم که چرا اصلا خدا و عالم معنا رو قبول ندارم. حالا مسیحیت خودش یه مشکلاتی داره جداگانه، ولی معنویت منهای مسیحیت رو هم من نمیپذیرم. بعد بحثایی میکنه که حالا جداگانه اینا بحثای فلسفی است که پاسخش داده میشه شده. من نظرم به این جمله راسله، این عبارت شو اینت بفرمایید، میگه که جهانی که تجربه و علم مادی، فقط علم مادی برای ایمان ما عرضه میکنه، به طور مطلق بی‌معنا و بی‌هدف است. میدونید این حرف به چه معناست؟ این حرف درسته ها. اگر کسی فقط به علوم حسی اکتفا کرد حتما جهان بی‌معنا میشه، چون معنا محسوس نیست، معنا مادی نیست، با درک حسی به دست نمیاد، معنا معقول و مشهود است. معنا تو آزمایشگاه تجربی، آزمایشگاه شیمی کشف نمیشه. اما در معرفت شناسی اسلامی چی میگن؟ میگن آقا درک تجربی و حسی قطعا مورد قبوله و حتما باید باشه. قرآن کریم ده چقدر دعوت میکنه به علم حسی و علم تجربی، طبیعت شناسی، همین بدن شناسی، اینا میگن شروع علوم جدید هم در جهان اسلام بود. منتها میگه اکتفا نکنید به این علم، اکتفا به این علم نکنید. اگر به این علم اکتفا شد، وقت هم باب عقل و هم باب عشق بسته میشه. فرمودن در ممالک کمونیستی فداکاری برای خاک مگر و برای عقیده مگر نبود. برایش با این فرمایش جناب عالی قهرمانی کسانی که توی مسیر فداکاری کردن معناش چی میشه؟ ببینید همه اینا تا وقتی که معنویت نباشه، معنویت به این معنا که من حذف شم، حقیقت مطلقی وجود داره و اون حقیقت بیرون از منه و ارزش من و فداکاری های من مشروط به نزدیک شدن و تقرب به اون حقیقته. حالا سوال دوستمون اینه، سوال خیلی خوبیه، میفرمان که مگر هر کس تو دنیا فداکاری میکنه، میجنگه و به استقبال خطر میره، میگه حتما معنویه؟ جواب نه. اما ماده را برای ماده فدا کردن، یعنی یه مراتبی از ماده را برای مراتب دیگری از امور مادی فدا کردن، این اتفاقیه که میفته در جهان منهای مبدع و معاد. یه مثال بزنیم تو رفتار خودمون، تو رفتار خودمون یه مثال بزنیم. بعضی ها شکموی هم بزرگترین مسئله شون شکمه، یعنی حاضر مثلا طرف آبروش بره جلوی بقیه یه حرکاتی انجام میده، میگه اصلا برام مهم نیست که آبروم بره یا نره، من باید بخورم اینو. خب این یک جور مادی، این یک سطح از نگاه مادی. یک سطح دیگه داریم، میبینی یک کسی نشسته، غذای خوشمزه هم جلوش، گرسنه هم هست، ولی حمله نمیکنه. اینجا زود بگی این آقا معنویه، میبینی داره فداکاری میکنه. نه، هنوز کافی نیست، باید پرسید که چرا این کارو نمیکنه. یه وقت یک کسی میگه که من بین اینا یه عده مرید دارم، جاه طلبی من اقتضا میکنه که این کارو نکنم. یعنی یه بت دیگه ای دارم که این بت رو فدای اون بت میکنم، اما اون بت سر جاشه. ببینید، هستن کسانی که حاضرن رئیس باشن توی یک جنگ، ولو از همه کمتر بخورن، از همه بیشتر مشکلات رو تحمل کنن، به شکلی که رئیس باشن. خب در یک کسان ریاست طلبی مسئله اصلی شه، یک کسی دیگه شکم پرستی مسئله اصلی شه. کسایی هستن ممکنه اصلا ریاکار، آدم ریاکار چیکار میکنه؟ ریاکار بلند میشه، عقیده نداره ها، ولی بلند میشه یک نماز طولانی و مفصل میخونه و اینا، وسطش هم میگه که در جمع روزه هم دادم من. یک آدم ریاکار حتی ممکنه پاشه بره جبهه جنگ، حتی ممکنه واقعا جانش رو به خطر بنوزه، منتها همواره تو ذهنش، پس ذهنش داره محاسبه میکنه که من همه کارا رو میکنم برای مثلا شهرت، برای محبوبیت، برای ریاست، اما به شرطی که کشته نشم، همه منافع ما از دست ندم. حالا یک قدم بالاتر، اولا بسیاری از کسانی که مادی هم به فداکاری میکنن، شما اینو بدونید که تصور درستی اگر از مردن و ما بعد مرگ داشته باشن، نمیتونن مادی باشن و در این حال فداکاری بکنن. حالا مثلا اسم آلنده رو بردن. آلنده اولا سوسیالیست بود، مارکسیست نبود. بسیاری از کسانی هم که شما به عنوان مارکسیست در دورانی که مارکسیست بودن، حالا که مارکسیست دیگه رفت، مارکسیست هایی که میدیدید فداکاری میکردن، بخش مهمی از اونها مخصوصا تو ایران، اینا مارکسیست فلسفی نبودن. اونایشون که فداکاری میکردن، چون مارکسیست ها اغلب یه نفری میرفتن سواک اتوبوسی لو میدادن، اصلا این مشهور بود، کمونیست ها اتوبوسی لو میدادن، چون تو لحظه‌ای که داری شلاق میخوری یا کنار دیوار میخوان اعدامت کنن و تو به خدا و معاد و محضر عالم غیب و محضر خدا و ثبت اعمال و جهاد فی سبیل الله عقیده نداری، خیلی احمقی اگه فداکاری کنی جانتو بدی. بسیار کمن در تاریخ کسانی که واقعا مادی باشن و واقعا فداکاری بکنن. اما یک نکته توجه داشته باشید ها، بعضی خودخواهی ها اونقدر شدیده، بعضی توهمات اونقدر شدیده که شما ممکنه حتی جانت هم بخاطرش بدید. تو جنگ بدر نقل شده مشرکینی که می آمدن تا به قصد کشته شدن انتحاری عمل میکردن. وقتی اینجا یه بحثیست تو حوزه معرفتی که چه تصوری یک فرد از عمل خودش داره، آیا حب ذات، خودخواستن از عمل ارادی انسان قابل تفکیک هست یا نیست؟ اینا سوال مهمیه که دیگه حالا فرصتش بپردازیم. تو حوزه روانشناختی، معرفت شناختی، در حوزه تعلیم تربیت، اینا مباحث فوق العاده مهمیه. سوال ببینید اینه، این سوال رو دقت کنید، آیا هیچ انسان عاقل مختاری، یعنی آگاه و با اراده میخواد عمل کنه، بدون حب ذات میتونه عمل کنه یا نه؟ حب ذات یعنی خواستن خود، توجه به خودم. ما میگیم نمیشه، خب ما میگیم نمیشه، منتها در مبانی تعلیم تربیت الهی میشه. امیرالمومنین میفرماد که من اگر بهشت و جهنمم نبود همینطور زندگی میکردم. این خیلی جمله مهمیه. حالا ما که اصلا بهشت و جهنم فرضیه تو زندگیمون، اونایی که واقعا به بهشت و جهنم معتقدن برای بهشت و جهنم عمل میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. حضرت امیر میگه، میفرماد من نه از ترس و نه از به خاطر منافع نماز نمیخونم و زندگی نمیکنم. حتی اگر بهشت و جهنم نمیبود، من همینطور زندگی میکردم و اطاعت خدا رو میکردم. پس میشه، اما حالا کم نظیر استثنائیه. اما نقطه دوم در مورد همون موردی که حب ذات یعنی توجه به خود هست، از تعمیر می‌فهمون مثلا توجه به خود نداره. ولی ماها که توجه به خود داریم باید هم طبیعی هم هست، هممون داریم. دو نوع توجه به خوده. حب ذات خوبه عیب نداره، اما ذات رو تعریف کنیم. مادیون ذات رو مادی تعریف میکنن، حب ذات میشه حب منافع دنیوی خودم. اما الهیون ذات رو الهی تعریف میکنن، او هم حب ذات داره، به خاطر حب ذات اصلا جهاد میکنه، حتی شهید هم میشه. اما صحبت سوال اینه، آیا میشه تعریف مادی از ذات انسان داشت، حب ذات رو پذیرفت و بعد گفت که برای یه چیزی غیر ذات ذات رو فدا کن، یه چیزی مادون ذات یا در هم عرض ذات خودم؟ این اصلا توجیه عقلانی نداره، به هیچ توجیه عقلانی نیست. بله اینم از این نکته دیگه. حالا مثال دیگه هم هست که من ارجمان خط بکنم. بنابراین من یک جمله عرض بکنم، سوالی که اول پرسیدیم، سوالی که من جمع‌بندی بکنم تو دو تا جمله، اونایی که تا حالا گوش ندادن این دو تا جمله رو میتونم گوش کنم. حرکت به سوی خدا عاقلانه یا عاشقانه؟ ما گفتیم در تفکر اسلامی اینا از هم تفکیک نمیشن، ما تعارض عقل و عشق نداریم. عقل باید، عقل لازم است و حجت الهی است. هر جا عقلی است پلیدی است، رجس است. اما عقل کافی نیست، لازم هست کافی نیست، نقطه شروع هست نقطه پایانی نیست. نقطه دوم گفتیم با حذف معنا از عالم، حذف مبدا و معاد و معنا از عالم، آیا عشق نه خودخواهی معنا داره یا نه؟ گفتیم نه عشق به خدا معنا داره، نه عشق به خلق معنا داره. خودخواهی و شهوت و اینا هست، دوستی ها، ازدواج ها، حتی فداکاری های عاطفی ظاهری پدر و مادر برای فرزند، همه موقت، مشروط و خودخواهانه است. چون تو اگه بچه تو بهش نرسی شب خوابت نمیبره این کارو بکنی، شب خوابت نمیبره. اگه مادری به بچه شیر نده، بچه تا صبح گریه کنه، بگه آقا ببینش اتاق یه من صدای گریهشو نشنوم، بازم خوابت نمیبره. ولی نه به خاطر او، به خاطر این احساس عاطفی که در خودته و از پسش بر نمیری، در رنج میبری. اما عشق یه چیزی بالاتر از اونه که شما اگر هیچ نیازی به خلق نداشته باشی میتونی عاشق خلق باشی، میتونی برای مردم فداکاری کنی، حتی اگه دشمنت باشه میتونی مردم به تو فحش بدن، اهانت کنن و تو به مردم خدمت کنی. توجیه داره با رابطه با خلق، رابطه با خدا هم میفرماد بهشت و جهنمم نباشه من همینطور عبادت و زندگی میکنم. البته این حد خیلی بالاست. اینا نتایجی بود که از این بحث گرفتیم و چند نتیجه فرعی که دوستان امیدوارم بهش توجه کنن. السلام علیکم و رحمت الله.